بله، حالا حتما هم بعد از المپیک باید یه فرصتی هم برای ریکاوری به اونا داد.
آره یه هفته بهشون فرصت.
بله حداقل که استراحت کنن بتونن برگردن. بله. که انگیزه درست. لازم داشتن. حالا به هر حال شما الان دو تا مسئولیت گرفتید و طبیعتاً در این خصوص میتونیم هفته آینده بیشتر صحبت کنیم، اما میخوایم بریم رو بحث جوانان. قرار بود 4 اردیبهشت ماه اردوی تیم ملی جوانان شروع بشه، ظاهرا افتاد 17 یا 18 نمیدونم دقیقاً.
بله
17. بله
18.
دلیلش چی بود؟
بنای شاکری با توجه به اینکه وضع کرونا این بیماری بسیار بسیار این مشکل بسیار بسیار سخت، با توجه به اینکه تهران هم وضعیتش قرمز، تقریبا همه کشور هم قرمزه، تردد ها مثلا امکان نمیده دچار مشکل میکنه برای ما. در حال ما قرار یه ارزیابی از بازیکنان جوان ایران داشته باشیم در 3 مرحله. من احساسم با توجه به اینکه هم زمان مناسب تا مسابقات قهرمانی جهان داریم، تا اول مهر ماه این بازی شروع میشه، فکر کردم ما 3.5 تا 4 ماه وقت برای ما کافی برای این کار. ضمن که این بیماری و این ویروس احساس این خطر کردم و گفتم که ما یه مقدار هم اگه عقب بندازیم سلامتی بچه رو بیشتر تضمین کنیم، اتفاق خیلی خاصی برای کار گروهی ما اتفاق نمیفته. رو همین است با در واقع پیشنهادی که به فدراسیون دادم، فدراسیون موافقت کرد که ما این سلامتی رو اول در واقع بهش توجه کنیم و سر فرصت تمریناتمون رو شروع کنیم. دلیل چیز دیگه ای نداشت، دلیل خاص دیگه ای نداشت.
بله، شما خب سرمربی تیم باشگاه لبنیات هراز هستید که در اولین سال حضورش تونست نتیجه خوب 3 مشترک رو با سپاهان بگیره. این روزا بحث نقل و انتقالات خیلی حرف و حدیث ایجاد کرد. خیلی از تیم‌های دولتی معتقدن که بخش خصوصی به دلیل اینکه بودجش از قبل مسبب بوده، قبل از اینکه زمان نقل و انتقالات از سوی فدراسیون والیبال اعلام بشه وارد عرصه نقل و انتقالات شد. یکی از تیم‌ها هم تیم شما بود و تیمی مثل شهداب و تیم‌های بخش خصوصی دیگه، حتی بخش دولتی هم مثل سپاهان هم وارد این عرصه شد. در این خصوص می‌خوام نظر شما رو به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مربی‌های حاضر در لیگ برتر جویا بشم. به نظر شما بهتر نبود که مثلا یک فصل نقل و انتقالاتی 20 روزه یک ماهی از سوی فدراسیون اعلام میشد، اون زمان تیم‌ها می اومدن بازیکنان رو جذب میکردن، بعد مراحل قانونیش ثبت در هیئت و در واقع به رویت کمیته رویداد رسوندن رو انجام میدادن که شکل قانونی تری میگرفت. الان یه سری مشکلات ایجاد کرده، بعضی از بازیکنان قرارداد داخلی امضا کردن، خیلی از تیم‌های دیگری که مثل شهرداری هستن، ما میدونیم در لیگ برتر ما 3-4 تیم شهرداری هستن، شهرداری ورامین، شهرداری گنبد، شهرداری قزوین، شهرداری ارومیه، اینها به دلیلی که برای حضور در تیمداری نیاز به مصوبه در واقع تایید به نوعی شورای شهر یا سازمان فرهنگی هنری رو دارن، اونها از غافله عقب افتادن. شما فکر میکنید که این کاری که الان انجام شده درسته، یا اینکه بهتر بود در یک زمان فاصله نقل و انتقالاتی که از سوی فدراسیون اعلام میشد همه مراحل و فرایند به شکل قانونی انجام میشد؟
در نظر همینطور که شما میگین درسته، ولی من فکر میکنم که ما در تمام دنیا برای مسابقات داخلی که برگزار میشه یه تاریخ مشخصی برای نقل و انتقال بازیکنان و حتی کادر فنی دارن. من فکر میکنم این زمان مشخص معین تعریف بشه نتایج بهتری در پی خودش داره. ما در طول سالهای اخیر یه تایم مشخصی رو نداشتیم، به اسم داشتیم و در عمل این اتفاق رخ نمیداد. برای طبیعی است، برای باشگاهی هستن که زیر مجموعه ارگانهای دولتی هستن و به مصوبه‌های دولت و هیئت مدیره نیاز دارن و کار اونا سخت میشه. من فکر میکنم که این اتفاق اگه بیفته، هر زمانی که تشخیص داده میشه فکر میکنم بهتر از چیزی هست که الان اتفاق میفته. و خب تیمایی که برای مثل تیم ما، مثل تیمای شهداب، تیمایی که خصوصی هستن وارد این عرصه شدن، البته تیمای دولتی هم شدن و من فکر میکنم که یه سازمان مشخصی برای این کار اتفاق، زمان مشخصی برای این کار اتفاق بیفته نتایجی بهتر داره. به حال البته امسال زود شروع کردن یکی از در واقع نشانه های حرفه‌ای بودن و علاقه‌مندتر شدن
والیبال
به سمت والیباله. به خودی خود خیلی خوبه، ولی اگه در چارچوب قانون قرار بگیره بهتره و من فکر میکنم که این میتونه کمک کنه. البته خودتون هم میدونید آقای شاکری، به هر حال امسال سالی است که کاملا متفاوت از سالهای دیگه است. بحث المپیک چون هست این اقبال شدت و حدت بیشتری داره، ولی موضوع اصلی اینه که ما برای جذب بازیکن و حتی کادر فنی ها باید یه چارچوب هایی رو تعریف کنیم. من واقعا از اینکه ورزشکار با رقم های بالا قرارداد میبندن یا کادر فنی، من ناراحت نیستم، خوشحالم، منم برای جز از این بخش بزرگ خانواده والیبال هستم، منم منتفع میشم از این موضوع. ولی واقعا این اگه ادامه پیدا کنه، این روند سود قیمت ها ما دچار چالش بزرگی میشیم. من
والیبال ضرر خواهد کرد
به راحتی اسم ببرم بعضی از بازی. من با خدا شاهد من تا الان با هر بازیکنی صحبت کردم برای قرارداد با تیم خودمون، این همه بازیکن ها یه باشگاه مشترک رو اسم بردن که اونم دنبال ما هست. بازیکنی که من باش تونستم 300 میلیون تومان قرارداد ببندم در سال گذشته، امسال صحبت 1,500,000,000 تومان پول میکنه. پیشنهاد داشت این والیبال رو به قهرمانی برام دوچار مشکل میشیم، علارغم اینکه باشگاه در واقع ادعا میکنن که چنین چیزی صحت داره. من مطمئنم صحت داره، در واقع پنهان کردن این موضوع کار خیلی سختی نیست، ولی نتایجشون میده این اتفاق داره میفته.
من فکر میکنم باید یک هم اتحادیه باشه هم نظارت فدراسیون باید در این خصوص جدی‌تر باشه.
یه چارچوب درست اتفاق افتاده، من فکر میکنم والیبال
خب آقای عطایی این سوالم بپرسیم و به گفتگوم با شما دو همه زمین جوانان و تیم ملی بزرگسالان و خدمتون اصلا باشگاه خاتم بدیم. 12 تیم 14 تیم 16 تیم، شما با کدوم یک موافقید با توجه به ظرفیت کنونی والیبال ما همخونی داره؟
همه کارشناسا میدونن، شما مطلع هستیم، حتی مردم هم الان میدونن ظرفیت والیبال ما الان برای لیگ برتر 12 تیم.
بله
و به هر حال من فکر نمی‌کنم اون سبب میشه نتایج خوبی رقم نخوره. ظرفیت ما 12 تیمه، میتونیم 12 تیم با کیفیت وارد مسابقات کنیم و نتایج خوبی از داخل لیگ به دست بیاریم.
آقای عطایی خیلی متشکرم از شما.
منم خوشحال هستم از اینکه این وقت رو به من دادید و از همه جامعه والیبال کارشناسا قطع بیاد این دعوت رو عمل خواهیم آورد برای کمک کردن. چه پروسه سخت رو پیش رو داریم. من دیروز با آقای مهندس میرفخاری هم صحبت کردم، قطعاً با حضور پیشکسوتان اصحاب رسانه اونا که با تجربه تر هستن حتما من به شخص دعوت میکنم که در طول این اردوها به ما کمک کنن و در واقع جایی که مد نظرشون هست رو به ما کمک کنن. برای نتایج والیبال برای جامعه والیبال اهمیت داره. امیدوارم که بتونیم نماینده شایسته‌ای برای کشور باشیم.
ممنونیم، متشکرم از شما آقای عطایی.
خدا نگهدار،
آرزوی موفقیت.
متشکرم، خدا نگهدار.
اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم به اخبار والیبال جهان توجه کنید که همکارم محمد مهدی شریفی تقدیمتون میکنه.
شنوندگان عزیز سلام، صبح زیبای بهاریتون بخیر. تیم یستربسکی و گیل در دیدار دوم فینال پلاس لیگا لهستان 3-1 زاکساکوژه مدافع عنوان قهرمانی رو شکست داد و با شایستگی به مقام قهرمانی رسید. شاگردان گاردینی در دیدار اول هم با همین نتیجه پیروز شده بودند، اما در دیدار دوم رده‌بندی هم تیم‌های اسکرابل خاتوف و ورو ورشو به مسافه هم رفتند که در پایان اسکرا 3-1 پیروز شد. میلاد در این مسابقه حضور درخشانی داشت و 16 امتیاز به دست آورد. تیم‌های اسکرا و ورو ورشو برای کسب مقام سوم باز هم به مسابقه هم خواهند رفت. در دیدار دوم فینال سری آ ایتالیا پروژا 3-2 لوبه را شکست داد تا پس از برکنانی هینن شوک مثبتی به این تیم وارد بشه. هینن به دلیل اختلاف با مدیریت باشگاه از این تیم کنار گذاشته شده بود. دیدار اول دو تیم هم 3-1 به سود لوبه خاتمه یافته بود. تیم پیاچنزا برای کسب مقام پنجم تا هشتم سری آ در ادامه روند خوب خودش 3-1 راونا را شکست داد. با ثبت این نتیجه مودنا حریف بعدی تیم پیاچنزا خواهد بود. محمد موسوی در این مسابقه 16 امتیاز به دست آورد. فدراسیون جهانی والیبال FIVB شهر گوانجو چین را به عنوان میزبان مسابقات جام باشگاه‌های جهان در سالهای 2021 و 2022 انتخاب کرد. این مسابقات به احتمال فراوان آذر ماه برگزار خواهد شد. با تصمیم فدراسیون جهانی از 16 تیمی که در مسابقات لیگ ملت‌های والیبال امسال شرکت می‌کنند، با توجه به شرایط کرونا و عدم برگزاری مسابقات چالنجر کاپ هیچ تیمی حذف نخواهد شد. تیم تاوباته برزیل با کسب 2 پیروزی پیاپی مقابل فیات میناس به مقام قهرمانی لیگ این کشور دست پیدا کرد. تاوباته از ستارگانی همچون رزنده، ماوریسیو سوزا و داگلاس بهره می برد. اروین انگابت ستاره مطرح تیم ملی فرانسه و باشگاه زنیت کازان که با آلکنو سرمربی این باشگاه دوچار اختلاف نظر فراوانی بود، سرانجام با عقد قراردادی 3 ساله به تیم مودنای ایتالیا پیوست. انگابت پیش از این هم سابقه حضور در تیم مودنا رو در کارنامه داشته و در دیدار 4 فینال لیگ بلژیک یاران کریمی و اسفندیار در تیم گرینیارد مازک 3-0 مغلوب ناکروسلار شدند و همچون سال گذشته قافیه قهرمانی رو به این تیم واگذار کردند. متشکرم، روز بخیر.
خب از همکارم محمد مهدی شریفی تشکر میکنم. شما
بله، من راجع به این خبرهای که آقای دوست خوبمون آقای شریفی اعلام کرد، چون یه بازی امروز فینال بسیار مهمی، فینال سوم لیگ والیبال سری آ بین تیم‌های سیتی نووالوبه و تیم پروجیا برگزار شد در ورزشگاه پالابارتون شهر پروجا. این بازی 3-0 به سود تیم لووه شد و لووه 2-1 فعلا پیش افتاد در فینال‌های 3-5 که برگزار میشه. شنبه هم قرار بازی 4 برگزار بشه در خانه لووه. شانس زیادی داره که آقای بلنجینی که سرمربی تیم ملی ایتالیا است و سرمربی جدید تیم لووه بتونه با شاگردای سابقش مجددا قهرمان ایتالیا بشه.
اما ارتباطتون برقرار شده با آقای مهندس ناصر میرفخرایی، سخنگوی کمیته فنی فدراسیون والیبال. آقای مهندس میرفخرایی سلام عرض میکنم، صحبتتون بخیر.
جناب میرفخرایی بنده هم سلام دارم، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمتتون، جناب اسکوئی، جناب شاکری، همکاران محترمتون، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، به خصوص خانواده بزرگ والیبال، در خدمتتون هستم.
ممنون میشم.
آقای مهندس میرفخرایی، خب جلسه کمیته فنی در سال 1400 تشکیل شده، ولی چرا خود دیر تشکیل شده یا دیر به دیر تشکیل میشه، یا اینکه من فکر کنم این جلسه باید خیلی بیشتر تشکیل بشه، یا به اعتقاد من هر هفته؟
جواب است که به خاطر شرایط کرونایی یه مقداری سخت شده کارها.
بله.
و منم دوست دارم که حداقل ما یک بار ما این جلسه کمیته فنی رو داشته باشیم.
بله.
و دیروز به هر حال این جلسه تشکیل شد و بسیار جلسه پرباری بود و استعداد دارید که اعضای جلسه همه کسانی هستن که از تجربیات بسیار بسیار ارزشمندی برخوردارن.
من.
و اون چیزی هم که تو جلسات مطرح میشه راجع به منافع ملی هست، منافع والیبال هست و اعضای جلسه هم آزادانه، راحت، بدون اینکه مبلغ فرد خاصی هم باشن صحبت میکنن و من به سهم خودم از تک تک کارشناسان محترمی که توی کمیته فنی شرکت میکنن تشکر میکنم.
آقای مهندس میرفخرایی، تصمیماتی که شما در جلسه کمیته فنی به حال گرفته میشه با توجه به اعضایی که هست و جناب علی هم اشاره فرمودید که به حال از خبرگان والیبال هستن، ریاست فدراسیون والیبال چقدر استقبال میکنه و چقدر در این تصمیماتی که گرفته میشه این تصمیمات رو به کار میبنده؟
واقعیت در انتخاب آقای الکنو 100% نظر کمیته فنی لحاظ شد.
بله.
در انتخاب آقای عطایی به عنوان سرمربی تیم جوانان، خب ایشون از قبل بودند و یک توافقی شده بود که تیم ملی ما که با تیم جوانان تقریبا داره با هم ادغام میشه در مسابقات قهرمانی مردان آسیا باز از آقای عطایی استفاده بشه. اما دستور جلسه دیروز این بود که ما برای حضور در مسابقات مردان آسیا با توجه به اینکه سهمیه جهانی رو داریم با چه تیمی ما شرکت بکنیم که ما حافظ افتخارات والیبال باشیم، چون ما خودمونو تیم اول آسیا میدونیم و صحبت‌هایی هم که شد کارشناسی شد، همه نقطه نظراتشون رو اعلام کردن و من فکر می‌کنم جمع‌بندی که فدراسیون انجام داد جمع‌بندی بود که اعضا نظرشون این بود که به این نتیجه برسن.
بله آقای مهندس میرفخری، خب کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال ما هستند، سالها حضورشون در والیبال به هر حال خیلی کمک کننده است در جلسات،
شما محبت دارید
به عنوان سخنگو و به هر حال با اون رویه بسیار آرامی که دارن خیلی کمک میکنن به کاهش چالش ها در جلسات. آقای میرفخری، فکر میکنی چقدر اعضای کمیته فنی در ارائه نقطه نظراتشون در واقع به نظر من صادقن، راحت حرف میزنن و واقعا چنین جوی آزادانه‌ای در جلسه شما به عنوان یه پیشکسوت به نوعی در واقع تایید میکنید هست یا خیر؟
واقعیت جناب شاکری، خود حضرت عالی هم حضور دارید، هر کدوم از کارشناسان محترم ما که هر نقطه نظری دارن خیلی راحت مطرح میکنن و از این فضایی که توی کمیته فنی هست من فکر میکنم که بهترین نتیجه رو میشه گرفت.
بله.
و کسی هم من ندیدم راجع به فرد خاصی بخواد که زیاد تبلیغات بکنه یا راجع به یه فردی گرایش داشته باشه.
بله.
اون چیزی که الان داریم واقعا مطرح میشه تو جلسات ما اونی که منافع ملیه، منافع والیباله و همه هم خب وقت میذارن و به هر حال در این شرایط هم حضور دارن و من باز هم تشکر میکنم ازشون.
بله آقای مهندس، آقای دستور کار بعدی مشخص شده که مثلا جلسه که کمیته فنی میخواد برگزار کنه مثلا پیرامون تعداد ظرفیت والیبال در لیگ برتر دسته یک یا نو شیوه برگزاری مسابقات، تغییراتی که در ابعاد فنی باید در تیمای مختلف ملی ما صورت بگیره، راجع به بکارگیری آدم ها روی نیمکت این تیما، این رو هم در واقع خلاصه بگید از خدمت شما ممنون میشیم و ایشالله بازم بتونیم بیشتر در خدمتون باشیم.
من فکر میکنم جلسه بعدی همونطوری که فرمودید در مورد نحوه سازمان رویدادها یا هم سازمان لیگ ما باشه که چه تیم‌هایی و شکل مسابقات یارگیری‌ها اینها مطرح بشه که حتما هم از نقطه نظرات کارشناسان کمیته فنی استفاده میشه و اگر که هر چی که جلسات کمیته فنی ما مستمر و تشکیل بشه و راجع به موضوعات موضوعات مختلف من فکر میکنم به نفع والیبال باشه.
بله خیلی ممنون،
خیلی متشکرم آقای مهندس،
خیلی ممنونم این فرصت رو در اختیار من
خواهش میکنم. خب آقای شاگری، وقتمون کم هستش، خدمت عرض کنم که به افهام بر سر یک تبصره جنجالی در لیگ ملت‌ها رو قرار
کرد. بله صحبت کردیم آقای اسکویی با آقای خوشخبرکمی یه کوچولو در واقع راجع به این قضیه صحبت کردیم، اما واقعیت هم اینه که همونطور که عنوان کردم قبلا مسابقات هفتگی برگزار میشد، لیگ ملت‌ها یا لیگ جهانی که قبلش بود، تیما فرصت داشتن از 25-6 بازیکنی که معرفی میکردن هر هفته که 3-4 بازی رو انجام میدادن بازیکنها رو تغییر میدادن، استراحت میدادن و در واقع بازیکنهای جدید اضافه میکردن، ترمیم میکردن، اما مسابقات حالا به شکل متمرکز برگزار میشه، یعنی روز از 7 خرداد تا 6-7 تیر که مسابقات به طور کامل خاتمه پیدا میکنه به تیم‌ها عنوان کردن که آقا با 25 نفر بیشتر نمیتونیم بیاین، بعد عنوان کردن بازیکن اضافه رو میتونیم بیارین ولی در یه هتل مجزا در حالت قرنطینه باشه، اگر تیم‌ها تشخیص دادن 21 خرداد که تقریبا 10 هفته از مسابقات گذشت بتونن بازیکنان جدیدی رو جایگزین کنن. خب مشکل اینجا بود که این بازیکنان جدید بدون اینکه با بازیکنایی که در حال تمرینن یا در طول مسابقات هستن هیچ ارتباطی نباید داشته باشن. کجا برن تمرین کنن؟ با کی تمرین کنن؟ با کی خودشون هماهنگ کنن؟ نکته ای که آقای خوشخبرم اشاره داشتن، خیلی از فدراسیون‌های ملی استقبال نکردن از این حرکت تبصره جدید در واقع فدراسیون جهانی والیبال. حالا باید دید آیا عقب نشینی خواهد کرد، نکته جدیدی رو اضافه خواهد، تعداد بازیکن‌ها رو افزایش خواهد داد بر اساس مخالفت تیم. نه اصلا بازیکنی که مثلا بره تو مثلا فقط توی هتل مجزا چه کنه؟ کجا در واقع حاضر باشه، کجا تمرین کنه، کجا هماهنگ بشه که بتونه جایگزین بشه؟ بازیکن‌ها باید در یک جایی تمرین کنن با بقیه اعضای تیم بتونن جایگزین بشن. این فرصت متاسفانه به تیم‌ها داده نشد، فکر می‌کنم ایراد بزرگی است.
خب باید خدافظی کنیم.
بله بسیار متشکریم آقای اسکوی از شنوندگان خوب رادیو ورزش که مثل همیشه یکی از قدیمی ترین برنامه‌ها رو که ورزش ایران والیبال باشه رو همراهی کردن. آرزو می‌کنم که بازم تندرست و سلامت باشن، کاملا مراقب خودشون باشن. ما کوچکتر از اونیم که توصیه برای بزرگان و مردم خوب کشور میشه، اونا باید به ما توصیه کنن، ولی به هر حال توقع ما اینه که همه ما رعایت
ان شاء الله. از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم، ان شاء الله که برنامه ما توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
سحرهای ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مغتنمیه برای شب زنده داری و خلوت های شبانه. از دیرباز خیلی از هموطنامون این لحظات رو در کنار رادیو سپری می‌کردن.
اگه شما هم جزو اون دسته از همراهان عزیز رادیو هستید، میتونید سحر فردا رو با برنامه بارانی ترین ماه رادیو سلامت سپری کنید.
بارانی ترین ماه
بهشتم گم شده.
موسی نظری هستم، تهیه کننده ویژه برنامه بارانی ترین ماه، ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت. این برنامه رو فردا سوم اردیبهشت ماه میتونید با موضوع رزق و روزی حلال بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن سعیدی، مشاور و روانشناس خانواده. این برنامه رو ساعت 2:30 روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میتونید شنونده باشید.
جمعه مصادف با سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، کسی که از تمام داراییش گذشت برای یاری دین اسلام.
به همین مناسبت هم رادیو سبا ویژه برنامه‌ای رو با عنوان مهرگان و با تمرکز بر زندگی اون حضرت تقدیم شما خواهد کرد.
مهرگان.
من فاطمه بی تقصیر هستم، تهیه کننده برنامه مهرگان، ویژه برنامه سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، با موضوع احسان و بخشش. ان شاء الله که شنونده این برنامه باشی. ساعت 9 تا 10 صبح روز جمعه التماس دعا از همه شما عزیزان، طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق.
فرهنگ عامه هر جامعه‌ای ذره ذره و بر اساس شیوه زندگی و روابط افراد توی اون جامعه و در طی سالهای سال شکل میگیره و درست مثل خود جامعه اجزای مختلفی داره که در فرهنگ‌های مختلف متفاوته.
برنامه هفت کوچه رادیو فرهنگ فردا صبح ساعت 9:30 دقیقه از خصوصیات فرهنگ عامه صحبت میکنه.
سفادی مثل اینجا هستم، تهیه کننده برنامه هفت کوچه که روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 9 تا 10 و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 9 تا 11 به روی آنتن میره. موضوع اصلی این برنامه فرهنگ عامه مردم ایران زمین هست و هدف ما در این برنامه انتقال و حفظ و احیای ارزش‌های فرهنگ مردم و انتقال اون به نسل جوان‌تر. رویکرد برنامه تفریحی و سرگرمی هست و در اون از حضور هنرمندان برجسته همچون عباس محبی و جناب آذری استفاده میشه و نوازندگانی چون جناب کاویانی و دیگر دوستان به هنرنمایی می‌پردازند.
این روزها بازار اتفاقات و خبرهای فوتبالی حسابی داغه. از بازی‌های نماینده‌های فوتبال کشورمون در جام باشگاه‌های آسیا تا تشکیل سوپر جام باشگاه‌های اروپا.
اگه به این مقوله‌ها علاقه‌مندین، فردا با برنامه 442 رادیو جوان همراه بشید.
من شایان بهلولی هستم، تهیه کننده برنامه 442 شبکه جوان. برنامه 442 یکی از قدیمی ترین برنامه‌های فوتبالی شبکه است. امیدوارم که این جمعه حتما ما رو همراهی کنید. همونطور که میدونید اتفاق‌های فوتبالی زیادی تو این هفته‌ای که گذشت افتاده، از جمله ماجرای سوپر لیگ که به مدیریت پرس قرار برگزار بشه. هنوز هم معلوم نیست این اتفاق بیفته یا نه، اما تیم‌های انگلیسی از شرکت توی سوپر لیگ انصراف دادن و اتفاق‌های عجیبی تو هفته‌ای که گذشت بر سر فوتبال اروپا افتاده. در کنارش پرسپولیس یک تازه کرده در آسیا. ما در برنامه 442 به این موضوع می‌پردازیم. حتما ساعت 9 جمعه همراه شبکه رادیوی جوان باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
اصل 132، اصل 140، اصل 130 بخونید آقا.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 124 قانون اساسی. رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت.
قانون اساسی، میثاق ملی.
صدای ما رو از پخش رادیو ورزش میشنوید.
به اطلاع شما همراهان عزیز و هموطنان گرامی میرسونیم که مدیران شبکه‌های رادیویی به مناسبت سالگرد رادیو روز شنبه 4 اردیبهشت ماه از ساعت 12 تا 13 ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با حضور در واحد ارتباطات با مخاطبان به صورت مستقیم و بی‌واسطه پاسخگوی شما هموطنان عزیز و گرامی خواهند بود. لطفاً با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید.
اهل پیکنیک و باغ چه دلپذیر ذرت بخور بگیری قدرت سبز نخود فرنگی میدونی خودت زرنگی یه مخلوط سبزیجات نبودی خالی مونده جات عدسی عدس دلپذیر خودش بسته
نون نگیر
دلپذیر بادمجون با فامیل و با دوستجون کنسروای دلپذیر رنگ و با رنگ و لذیز
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی ساوین.